بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این فرمایشات اخباریین بود. معمولا میگن که، حالا این حرف اخباریین نیست، اخباریین میگن که دوبار دین از بین رفت. حرف اخباریین نیست. یکی اون زمانی که ابن طاووس اومد گفت که حدیث تقسیم می شود به اون چهار قسم، صحیح و موثق و حسن و ضعیف. اون موقعی که حدیث رو به این چهار قسمت تقسیم کردن، دین از بین رفت. یه بارم موقعی که فلان آقا متولد شد، حالا یه آقایی رو اسم میارند، یه بزرگی، یه کسی خیلی بزرگ، میگن وقتی این به دنیا اومد دین از بین رفت. جوابشم این است که اتفاقا موقعی دین از بین رفت که شما اومدین این حرفا رو زدید که قرآن اعتبار نداره. بحث این که قرآن تحریف شده یا نشده، این از همون حرفاییه که امام خمینی فرموده این حرف حرفیست که اگر آسمان خراب بشود روی زمین تجربه نداره. با این حرف که بگی قرآن تحریف شده، قرآن همون قرآن نیست، امثال این حرفا. این که قرآن تحریف شده یا نشده، این جلسه آینده اینا توضیح میدم. امروز فقط یه دو سه تا نکته از این فرمایشی که آیت الله عراقی درباره حدیث ثقلین و این احادیثی که ما رو ارجاع میدهد به قرآن، یعنی روایاتی که میگه که برید سراغ قرآن، اینو میخوام نقل کنم. ببینید که آیا معنی این روایات اینه که قرآن برای ما حجته یا نه، و آیا میشه به قرآن عمل کنیم یا خیر. اگر یه وقت گفتیم که معنی این روایات این نیست، دلیل نمیشه بر این که بگیم قرآن حجت نیست. قرآن حجت است، بایدم به قرآن عمل کنیم، اما نه به خاطر این ادله، به خاطر دلیل دیگری. یعنی دلیل اعتبار قرآن همون بحث حجیت ظواهره، عقلا به هر چیزی عمل میکنن، اون دلیله. اما این ادله، حالا ببینید آیت الله عراقی چی میفرماید توی این کتاب اصول فقه صفحه 506 مال آیت الله عراقی میفرماید که و ما تمسک به للجواز ایزن لا تخلو اکثروه عن الخدشته. ادلهی که میگوین که قرآن حجت هست و میشه به قرآن عمل کنیم، اکثرش خدشه داره. فا این منها خبر و سقلین، خبر از سقلین، یکیش همو حدیث این نیتار کنفیکوم و سقلین. آیا این حدیث این نیتار کنفیکوم و سقلین دلیل میشه بر این که میشه به قرآن عمل کنیم یا نمیشه عمل کنیم؟ کدام هم میفرماد؟ و یمکن الخدشت فیه به ان قایت ما یستفاد من جواز و تمسک بالکتاب و اما کیفیت و تمسک فلا تعرض لها. آیت الله عراقی می فرماید این حدیث می فرماید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دو ثقل در امت خودش گذاشته، یکی اهل بیت علیهم السلام، یکی هم قرآن. اما این دلیل معلوم نی بشه برای که یعنی به قرآن عمل بکنید. چون این میفرماد که من قرآن رو در میان شما باقی نهادم. اما این که به کل قرآن عمل کنید یا فقط به نصوص قرآن عمل کنید، یا این که هم به نصوص و هم به ظواهر عمل کنید، اینا رو که دیگه پیغمبر خدا نفرموده. بنابراین از این حدیث ثقلین معلوم نیست استفاده بشود که ظاهر قرآن حجته. این فقط می‌فرماید که قرآن در میان شما هست، تمسک به قرآنم بکنید، تمسک به قرآن ولو به این که کسی فقط نص قرآن را بگیره و ظاهر قرآن را نگیره صدق می‌کند. این نکته اول. نکته دوم. خب بله بله درسته، همین نه فعل جمله وقت میشه جزئی، وقتی شد جزئی، جزئی فقط همون نصوص رو میگیره. همین خواهمی خواهم نه باشه چون بله. اما اگر که شما ثابت کردید که بل جمله، اگه بل جمله شد وقت ظواهرش هم میشه حجت، اما اگر فعل جمله بود یه ظواهر حجت نیست چون جزئیه. حدیث بعدی، حدیث بعدی اینه که ببینید این که خیلی زیاد اینو میگویند و این دقت آیت الله عراقی واقعا خیلی جای تحسین داره دا. بعضی ها میگویند که این که امام صادق علیه السلام فرمود که ان هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، یک کسی اومد خدمت امام صادق گفت که خوردم زمین، ناخونم کنده شده، وضو چکار کنم؟ وقعتو یعنی خوردم زمین، فجعلتو علا اسبعی مرارتن، دارو گذاشتم رو ناخونم که کنده شده، حالا وضو چکار کنم؟ امام فرمود که ان هازا و اشباهه یعلم من کتاب الله، که از قرآن معلومه، پرسیدن نداشت. امسح علل مراره، وضوی جبیره بگیر. الان این حدیث میخواد بگوید که شما قرآنو میفهمید یا میخواد بگه قرآنو نمیفهمید؟ معمولا همه آقایون اینجوری میگن، میگن امام داره میفرمود حکم این مسئله از قرآن معلومه، از بر چه اومدی از من بپرسی؟ یعنی قرآنو میفهمید؟ معمولا همه این حدیث رو اینجوری معنا میکنه، میگن این حدیث دلیل است که امام ارجاع داده به قرآن، ان هازا و اشباهه یعلم من کتاب الله. آیت الله عراقی دقتش اینا میفهمید که اتفاقا این میخواد بگه قرآن نمیفهمید. از کجا میگه قرآن نمیفهمید؟ اولا اینکه امام فرمود که این از قرآن معلوم میشه، از کجای قرآن معلوم میشه وضوی جبیره؟ کسی که ناخونش کنده شده، اگه من باشم و قرآن، شاید بگم قرآن اینجوری میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو دین برای شما مشقتی نیست. شاید منش این سا هر کس ناخونش کنده شده خب وضو بگیره اما انگشت دیگه نمیخواد بشوید، شاید منش اینه. شاید منش اینه که نه انگشت را بشوید و جبیره کنه. شاید منش اینه که اصلا وضو نمیخواد بگیرید تیمم کنید. شاید منش اینه که اصلا نمازم نمیخواد بخونید. از کجای ما جعل علیکم فی الدین من حرج در میاد جبیره بکنید؟ هیچش در نمیاد. و امام سلام الله علیه داره میفرمادی از قرآن معلوم میشه، با اینکه معلوم نمیشه. به عبارت دیگر، به عبارت دیگه بینید این آقا ناخونش کنده شده میگه آقا وضو رو چیکار کنم؟ امام میفرمود که اصلا برای چی اومدی از من بپرسی؟ از قرآن معلوم میشه، ان هازا و اشباهه یعلم من کتاب الله. ببین راوی ببینید کارش درست بود یا نه، و امامم داره تازه سرزنشش میکنه. راوی داره میگه آقا ناخونم کنده شده وضو چه کنم؟ آیا اگر یک کسی یه آیه تو قرآن باشه بیاد بگه یبن رسول الله این آیه قیدی تخصیصی تقییدی داره یا نداره؟ این سوال بده یا خوبه؟ خوبه دیگه، خیلی هم خوبه. قرآن یک عام داره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این عام قرآن. این آقا اومده میگه که آقا حالا من تو بحث وضو حرج دارم یا ندارم؟ یعنی آیه قرآن که عموماته، این داره میگه خاص داره یا نداره؟ و اتفاقا مگه تو اصول فقه همیشه نمیگفتن که شرط عمل کردن به عام فحص از مخصصه؟ خب منم اومدم فحص از مخصص بکنم، یبن رسول الله مخصص دارد یا ندارد؟ شرط عمل به آن فحص، ای آقام که اومده فحص بکنه، پس کار بدی کرده یا کار خوبی کرده؟ کارش خوبه. حالا چرا امام میفرماد نه این کارت اشتباه بود؟ اگر ما باشیم و فقه و اصول باید بگیم این کار این آقا درست بود و تازه داره میگه به قرآن نمیتونم عمل کنم چون باید فحص کنم، این حرف درست. خب در حال که هر عالم، الان شما عالم وقتی میخواید یه نظری بدید باید مسائل رو تفحص کنید یا نه، باید حدیث رو بگردید یا نه. اینم میگه من اومدم الان حدیث رو تفحص کنم. یبن رسول الله، شما که فرزند پیامبرید، این آیه قرآن مخصص دارد یا ندارد؟ بلیزه کار این آدم 100% درسته و طبق فقه اصوله. امام سلام الله علیه داره میگه کارت اشتباست. معنیش اینه که اصلا ما حدیث رو نمیفهمیم، نه اینکه قرآن رو نمیفهمیم. روشنه؟ حدیث رو نمیفهمیم یعنی چی؟ چون امام سلام الله علیه طبق این حدیث داره یه چیزی را سرزنش میکند که اگه ما بودیم میگفتیم کار درستیه. امام میفرماد کار تو اشتباست. چرا نمیدونم. یعنی این حدیث بهترین دلیل است برای اینکه حدیث رو نمیفهمیم یعنی چی. اینم مال این حدیث مطلع. بله خیلی مشکل بزرگ. هیچی نمیفهمیم. فقط نتیجهش اینه که فقط گفتم با این روایات، نتیجه گفتم با این روایات نمیشه نتیجه بگیر قرآن حجت هست یا نیست، باید از راه دیگه. آخرین نکتم این که بینید، این فرماشه خیلی فرماشات آلمانه. اینا آیت الله عراقی میفرماید یه روایات زیادی داریم، روایات زیادی که میگوید روایات را عرضه کنید بر قرآن. این روایاتی که میگه روایات را عرضه کنید بر قرآن، آیا معنیش اینه که قرآن رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ آقایون معمولا میگن خب بله دیگه، معنیش اینه که بس قرآن میفهمید که روایت رو عرضه کنیم ببینیم طبق قرآن درسته یا نه. آیت الله عراقی میفرماد که ببینید فرق بگذارید بین بحث حجیت و بحث تعارض. این دو تا مسئله است. اگر که باب تعارض روایات بود، وقتی دو تا حدیث متعارضه کدام ترجیح داره؟ موافق قرآن. اما لولا تعارض هم این حجته هم اون حجته. اینجایی که متعارضن هر کدام موافق قرآن مقدمه. اما بحث ما که باب تعارض نیست، بحث ما باب حجیته نه بحث تعارض. در بحث اون روایاتی هم که میورده همه تو باب تعارض بود، اما در بحث این که چه خبری حجت هست یا نه، اصلا کار به تعارض ندارم، اصلا خبر واحد حجت یا نه، اینجا قرآن ملاک نیست. اینجا نباید بگیم که حدیث را عرضه کنید بر قرآن ببینید طبق قرآن هست یا نه. اگر یه حدیثی در باب حجیت خبر واحد، مثلا یه حدیث خلاف قرآن بود، اینی که کسی نمیاد بگه این حدیث حجت نیست که. مثلا فرض قرآن یک عام میداره، یه حدیث هم خلاف عمومات قرآنه، اینجا بحث حجیت خبر واحده. در باب حجیت خبر واحد شرط حجیت موافقت با قرآن یا عدم مخالفت با قرآن نیست. بخیر اون همه مال باب تعارضه. پس بنابراین پس هیچ کدام از این روایاتی که میگوید روایاتو عرضه کنید بر قرآن دلیل بر فهم قرآن نمیشود. صلی الله علی محمد.